تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتگوی ما تا به دانجا رسید که فایده شناسی دعای برای تعجیل فرج و مفهوم غیبت رو با یکدیگر مرور می‌کردیم. فایده سوم رو اینطور مطرح کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام که امنیت فکری و روحی، و در ادامه میگیم که همه هادیان جملگی نوری واحدند. این رو در فرازی از زیارت جامعه کبیره میابیم، این جمله رفیع رو:
همه هادیان جملگی نوری واحدند. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
این بزرگواران کاملترین مخلوق خداوند و شبیهترین موجودات به خداوند هستند. این جمله یکی از جمله‌های گره‌گشا در زندگی ما هست برای اینکه بتوانیم همه ابعاد وجودی خودمون رو سامان بدیم، یعنی در شیوه اندیشیدن، در شیوه گفتاریمون، در شیوه رفتاریمون و به اصطلاح سبک زندگیمون بتوانیم یک تحول زیستی برای خودمون ایجاد کنیم. مثلا وقتی که در منابع حدیثی در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌یابیم که شبیه ترین شما به خدا صبورترین شماست. آنها جانشینان و خلفای پروردگار بر روی زمین و کاملترین مظهر اسماء و صفات او هستند. یکی از نامهایی که معصومین را به آن می‌خوانیم فالمثل الاعلا هست، یعنی در زیارت در خود نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام کریمه رو می‌یابیم، در زیارت جامعه کبیره می‌یابیم که مثالی که زده میشه ذهن انسان رو راهنمایی میکنه. زمانی که هنوز ذهن ما آمادگی پذیرش یک مفهوم کلان رو نداره، با مثال اون برای ما باورپذیریش منطقی میشه، جا میفته و ما میتوانیم در سیر یادگیری قرار بگیریم. قرآن کریم حتی پشه رو مثال میزنه و خداوند هم میگه خداوند هیچ عبایی نداره که حتی یه پشه رو مثال بزنه، برای اینکه در ذهن ما اون مسیر یادگیری، اون جریان یادگیری شکل بگیره و هدایت بشه. برای همین یعنی عالی ترین نمونه ای که خداوند در قرآن کریم آنها را به خود نسبت داده است و تجلی واژه اسوه. اگر هر کجای دیگری تقلید با قدری تردید بهش نگاه میشه و تحقیق جای تقلید رو میگیره، در مسئله الگو تحقیق و پیروی و اطاعت از مدل تحقیق، یعنی محقق شدن وعده‌ای که خداوند داده. امام معصوم علیه السلام دارن میفرمان اگر ما رو و فضائل ما رو یافتید آنگاه پیروی کنید، دیگه تردیدت برای چیه؟ امیرالمومنین میگه بگردید کل زندگی علی رو، فقط یه فقره دروغ درش بیابید، یه فقره تمایل به باطل رو درش بیابید، اون وقت نتیجه گیری کنید. اگر دیدید کسی هم خودش و هم اسلافش نیکوکارن، آیا قابل اتکا نیست؟ آیا نمیتوان به او برای هدایت تأسی جست و بهره گرفت؟ لذا بهره سوم از فایده شناسی دعای برای امام زمان علیه السلام امنیت فکری و روحی است. برای کدام منظور؟ برای همه جنبه های زندگی، برای رفتن رو به سمت قله های تقرب به خدای عزیز و رفتن رو به سمت برخورداری از مواهب مادی زندگی و ساختن یه زندگی با کیفیت.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. هنوز کار آذین‌بندی شهر به پایان نرسیده بود که کاروان اسیران به دروازه دمشق رسید. کاروان باید مدتی را پشت دروازه می‌ماند تا آینه بندان گذرها و آراستن شهر کامل شود. برای کاروانی که در خانه‌های وحی و در مدینه پیامبر زاییده و بالیده شده بود، چه دیار غریبی بود شام، چه دور بود از حال و هوای بلاد مسلمین. نشانه‌های قربت اسلام ناب محمدی و جلوه‌های حضور و فرمان روای بنی امیه از سر و روی شهر می بارید. همین نشانه‌ها کافی بود تا همه کاروان غرق احساس قربتی مضاعف باشند.
این روایت
در مسیر ضیافت کاه،
در مسیر ضیافت کاه.
حتی اگر آن هلهله‌ها و پایکوبی‌ها نبود، حتی اگر از آن در و دیوارهای به زیور آراسته اثری نبود، حتی اگر آن جماعت بسیار به تماشا نمی آمدند، اگر آن چشم‌های خیره ناپاک نمک بر زخم‌های کاروان نمی پاشید، باز هم شام دیار غریبی بود. آنجا دیگر همه مردم اهل کاروان را به چشم اسرای خارجی می دیدند. زینب کبرا و حضرت سجاد بانوان و دختران همراهشان را می دیدند که از سیل آن همه نگاه نامحرم، از سیل آن همه ریشخند و شماتت مضطر شده اند. همه زیر لب دعا می کردند آن جشنواره عذاب و آن نمایش دردناک خیابانی هر چه زودتر به آخر برسد. اسیران آل الله در دلشان می گفتند خدا خیر بدهد سهل ابن سعد ساعدی را که 400 درهم به سردسته نیزه‌داران داد تا سرهای بر نیزه را جلوتر از کاروان حرکت دهد، تا بلکه مردم به تماشای آنها نگاه های خیرهشان را از حریم حرم پیامبر بردارند. کاروان به دمشق رسیده بود و این تازه آغاز ماجرا است. برای اهل کاروان ضیافت کاخ یزید و میهمانی خرابه پیش روست. در مسیر ضیافت کاخ پیرمردی مقابل امام سجاد علیه السلام می ایستد، دستهایش را به آسمان بلند می کند و می گوید
خدا را شکر که اهل شما را کشتند و با کشتن مردانتان بلاد مسلمین را امنیت بخشیدند.
اهل کاروان از این سخن پیرمرد برافروخته می شوند، اما حجت خدا حضرت سجاد را می بینند که آرام پیرمرد را نگاه می کند و می پرسد قرآن خوانده ای پیرمرد؟ پیرمرد جواب می دهد که
آری،
یکی یکی آیه هایی که اسم ذی‌القربا در آن آمده را برای پیرمرد می‌خواند و می‌پرسد این آیه ها را خوانده‌ای؟ پیرمرد تایید می‌کند که خوانده. زینت اهل عبادت برای او توضیح می‌دهد که مقصود خدا از ذی‌القربا در این آیه ها ماییم. سپس برای پیرمرد
آیه تطهیر را می‌خواند و تفسیر می‌کند که اهل بیت پیامبر خود ماییم. با سخنان امام سجاد علیه السلام نه تنها آن پیرمرد که همه جماعت شامی حاضر در آن معرکه منقلب می‌شوند و سرها را به پایین می‌اندازند. پیرمرد که اشک چشمهاش جاری شده است وسط گریهش می پرسد
آیا راهی برای توبه من هست؟
زین العابدین علیه السلام او را دلداری می دهد که اگر توبه کنی در دنیا و آخرت با ما اهل بیت خواهی بود. پیرمرد سر به سمت آسمان بلند می کند و عمامه را از سر بر می دارد و با صدای بلند اعلام می کند
خدایا از آن چه گفتم پشیمانم و به سوی تو باز می گردم، از بغضی که داشتم و کینه‌ای که ورزیدم استغفار می کنم. خدایا بیزاری می جویم از دشمنان محمد و آل محمد، از قاتلان اهل بیت. خدایا تا کنون متوجه معنای این آیه ها نشده بودم.
پیرمرد سپس روی زمین نشست، خاک بر سر می مالید و می گفت
الهی توبه توبه توبه، خدایا جانم را بگیر تا صحنه‌های اسارت و غربت اهل بیت پیامبر تو را نبینم.
دقایقی بعد پیکر بیجان پیرمرد روی زمین افتاده بود و اهل بیت و مردم حاضر در آن صحنه بر او می گریستند. مأموران به جرم اعلان بیزاری از بنی امیه او را شهید کرده بودند. سوی شهر یزید خود را برای جشن بزرگ و پرده پایانی نمایش قساوت و جنایت آماده کرده بود. کاخ آراسته تر از همیشه منتظر ورود سرها و اسیران بود. در آستانه ورود اسیران به کاخ یزید بر تخت سلطانیش نشست. 400 نفر از بزرگان، فرماندهان، سفیران رومی و شخصیت‌های نامور قریش و چهره‌های مشهور در اطراف او برپای ایستادند. کم کم کاروان را به قصر یزید نزدیک کردند. خبر لحظه به لحظه به یزید می رسید. پسر معاویه تاج گرانبها و جواهر نشان خودش را بر سر نهاده بود تا سولت و شکوه و شوکتش را بیفزاید. او پیش از ورود اسرا به کاخ فرمان داد خان گستردند و غذا حاضر کردند و خود و یارانش به خوردن و نوشیدن پرداختند. با ورود اسیران به چنین ضیافتی چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم. امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ای از جمال روی تو تابنده آفتاب و از آفتاب روی تو خورشید در حجاب. تو آفتاب حسنی و ما سایه توییم، ای آفتاب حسن از این سایه رو متاب. از ما سلام و درود بر شما نازنینان، شما میهمانان خانه الهی که رزق و روزی معنوی خودتون رو در این ساعات مقدس از خداوند رحمان طلب میکنید. اهالی بشارت باران، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
اینک باران، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
سحرگاهان دلم در هوای تو می‌تپد، تویی که مرا عاشق کردی در هوای خودت. بی تو دلم تیره و تار است، تاریک است.
بی تو دلم تیره و تار است.
تنها به تو روی می آورم،
تنها به تو روی می آورم،
که تنها تو
تکیه، که تنها تو تکیه گاه.
یا ربنا لک الصلاة،
لک الصلاة،
والحمد من کل الحیاة، یا رحمتا للتائبین، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب.
مثنوی همیشه در حلقه مناجاتیان، در خانه خراباتیان، در بلاد ترک و عرب، افغانستان، پاکستان و هندوستان، ترکمنستان و آذربایجان، عربستان و مصر و شام مورد خوانش و پذیرش اهل علم و اهل دل بوده. چندین شرح و تفسیر به این کتاب نوشته شده و عارفان بزرگ و عرفانیان به تفسیر آن پرداختند. در کابل، قندهار، در بدخشان و تخارستان، در این طرف آن طرف جهان خواسته، در حوالی هرات هنوز این کتاب در بامداد و پاسی از شب در میان عرفا ذکر و خوانده می شود. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 4377 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم و ادامه قصه ملاقات آن عاشق با صدر جهان. خیلی وقت پیش، توی فکر میکنم نمیدونم 10-12 جلسه پیش، شایدم بیشتر، دقیق خاطرم نیست، قصه وزیری گفتش که این وزیر کار ناشایستی ظاهرا میکنه و وقتی صدر جهان متوجه میشه از اون شهر، یعنی شهر بخارا، فرار میکنه تا مورد غضب صدر جهان واقع نشه. بعد از این مدتی حدوداً 10 سال میبینه نخیر، این زندگی زندگی نیست و بسیار دوست داره صدر جهان رو دوباره ببینه. جریان این وزیر جریان ماست، ما انسانها، و صدر جهان گرفته شده از خدا. میخواد این رو بگه که هر چقدر گناه کردیم، هر چقدر اشتباه رفتیم، هر چقدر اون چیزی که باید رو انجام ندادیم و هر چقدر فرار کردیم به غیر خدا، نهایتاً دلمون راضی نمیشه، این حفره درونمون پر نمیشه مگر با خود خدا. خلاصه این جریان رو برامون داشت تعریف میکرد و اینکه این وزیر برگشت رفتش بخارا، گفتش اگر کشتش من رو که کشته بهتر، از این آوارگی بهتره، اگر نه که نور علی نور میشه دیگه. داستان تا اینجا پیش اومدش، خیلی از ناصحا هم اومدن نصیحتش کردن که این کارو نکن، به محض اینکه برسی به احتمال زیاد تو رو بکشه، ولی این مرد گوش نکرد. بعد داستان‌های مختلف دیگه ای آورد، از جمله این مسجد مهمانکشی که گفتیم. داستان‌های مثنوی به این صورت دیگه، تا اینجا دیگه متوجه شدیم که داخل هر داستان می‌بینی به داستان دیگه اشاره می‌کنه و نهایتاً برمیگرده به داستان اولی. الان هم برگشته به داستان اول، یعنی همون وزیر و صدر جهان. میگه آن بخاری نیز خود بر شمع زد، گشته بود از عشقش آسان آن کبد. اینکه اینجا میگه خود رو اون بخاری، یعنی همین وزیر، به شمع زد، اشاره به ابیاتی که جلسه پیش خوندیم که یه سری هستند خودشون رو به آتیش این دنیا میزنند، فکر میکنند که نوره، در حالی که نه، نور نیست و اونها رو از بین میبره. ولی یه سری آتیش ها هستند که آدم فکر میکنه آتیشه، آدم از بین میره، ولی واقعیت اینه که نوره و باید پروانوار خودت رو به این آتیش بزنی. میگه این بخاری هم، این وزیر هم، خودش رو به این شمع عشق زد. میگه به خاطر عشق این سختی براش آسون شده بود. آه سوزانش سوی گردون شده، در دل صدر جهان مهر آمده. خب اینجا این چند بیتی که خواهیم خوند یه نکته بسیار مهمی رو برامون مشخص میکنه. میگه ببینید، شما وقتی آه میکشید، وقتی دل سوخته میشید، وقتی از ته دل صحبت میکنید و چیزی رو میخواید، یه اتفاقی میفته، همونجور که این اتفاق برای این وزیر افتاد. میگه به خاطر اون آهایی که تو این 10 سال کشیده بود، یه مهری به صدر جهان، به دل صدر جهان افتاد. گفت با خود در سحرگه که احد حال آن آواره ما چون بود. این صدر جهان به واسطه یه، حالا مولانا داره میگه، به واسطه آه و درد و نالهی که اون عاشقش داشت میکشید متوجه اون بود، انگار همراه اون عاشق خودش بود. بنابراین یه روز سر صبح به خداوند خود داره راز و نیاز میکنه، میگه که خدایا حال و احوال این آواری ما چطوره؟ بالاخره مهری افتاده در دلش دیگه. داره این رو میگه که خداوند همیشه مهر ما رو داره، ما رو دوست داره، مهربانه و هیچ وقت ما ناامید نباید باشیم. به هر حال او گناهی کرد و ما دیدیم، لیک رحمت ما را نمیدانست. نیک میگه گناهی کرد، این وزیر اشتباهی، خطایی کرد، ما هم متوجه شدیم، ولی حواسش نبود که ما خیلی رحیمیم و رحمت ما بسیار زیاده. خاطر مجرم ز ما ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. یه کسی که جرمی و در مقابل ما انجام میده، خطایی میکنه، ترسان میشه ولی هیچ وقت ناامید نمیشه. انتهای این ترسش یه امیدی داره. من بترسانم وقیه یاوه را، آن که ترسد من چه ترسانم برا. این پادشاه میگه اگر قرار من کسی رو بترسونم، کسی رو میترسونم که بی حیاست و یاوه گوه، نمیفهمه کجاست، نفهمیده ارزش و قدر خودش و من رو. ولی کسی که بترسه، خب من برای چی باید اون رو بترسونم؟ اینجا اگر ترس دوم رو در مقابل وقیه و بی حیا بذاریم، اینجا یعنی کسی که با حیاست، کسی که وقیه نیست، کسی که یه آزرمی، یه شرمی داره. میگه یه همچی کسی اگر بترسه، خب من برای چی باید بترسونمش؟ بهر دیگه سرد آذر میرود، نبدان که از جوش از سر میرود. میگه وقتی آتیش شما میذارید، برای دیگه سرد میذارید که آب داخل این دیگ جوش بیاد. دیگی که آبش جوش اومده و داره سر میره، که آتیشش رو بیشتر نمیکنید. ایمنان را من بترسانم به علم، خایفان را ترس بردارم به حلم. میگه کسایی که فکر میکنند ایمنند و به خودشون مغرورند، فکر میکنند اتفاقی براشون نمیفته، من با علمم اونها رو میترسونم. ولی کسایی که خائفند در مقابل من، از من ترس دارند، به حلمم و به بردباریم این ترس رو ازشون، از وجودشون برمیدارم. پاره دوزم، پاره در موزه نهم، هر کسی را شربتن در خوردم. میگه که من مثل کسی هم که پاره دوزی میکنه، وصله میزنه، میدونم وصله رو کجا باید بزنم، میدونم چه کسی چه شربتی میخواد، نسبت به اون فرد شربت خاص خودش رو درست میکنم و بهش میدم. هست سر مرد چون بیخ درخت، زان بروید برگهاش از چوب سخت. مثال میزنه، این چند تا بیت رو بس دقت کنید تا خوب متوجه بشیم. میخواد این رو بگه، میگه خروجی کار مهمه. شما به ظاهر کار نگاه نکنید، شما ارتباط بین برگ و ریشه رو نگاه کنید. این رو مثال میزنه، میگه بنابراین درون هر کسی مثل ریشه درخته و کارهایی که داره انجام میده مثل اون شاخه های درخته. در خور آن بیخ رسته برگ ها، در درخت و در نفوس و در نوها. میگه برگ و بار هر درختی دقیقا مطابق با ریشه اونه. خب شما این الگو رو بگیرید، میگه این الگو در مورد ارواح و عقول هم مصداق داره. بر فلک پرهاست زشجار وفا، اصلها ثابت و فرع فی السما. میگه درختان وفا توی آسمان برگهایی دارن که ریشهشون توی زمینه. بعد اشاره میکنه به آیه 24 سوره ابراهیم که آیا ندیدی که خداوند چگونه گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرد که ریشه آن در زمین استوار و شاخه های آن در آسمان است؟ چون برست از عشق پر بر آسمان، چون نروید در دل صدر جهان. میگه شما وقتی از زمین، ریشه ای در زمین، همونجور که قرآن گفته در آسمان ثمر داره میده، چطور امکان داره که در دل صدر جهان این اتفاق نیفته؟ از دل به دل راه داره. میگه ریشش الان توی دل وزیره و این رحمی که به دل من افتاده به خاطر اون ریشه است. اینها با هم همجنسند، از دل به دل راه هست. اینه موج میزد در دلش عفو گناه، که زهر دل تا دل آمد روزنه. میگه در دل این صدر جهان موج میزد آمرزش و بخشش، دوستاش ببخشه و انگار مهر همین کسی که خطا کرده بود، همین وزیر، باز در دل این صدر جهان بود. این ضرب المثل مرم میگه، میگه از دل به دل راه هست. ارتباط میان عاشق و معشوق دو طرفه است. این خیلی جالبه ها، مولانا به این اعتقاد داره که ز دل تا دل یقین روزن بود، نه جدا و دور چون دو تن بود. از دل به دل روزنه، جدا نیستند مثل دو تن، مثل دوتا پیکر، مثل دوتا بدن. متصل نبود سفال دو چراغ، نورشان ممزوج باشد در مساق. خب اینجا مثال میزنه برای اینکه بهتر بفهمیم. میگه ببینید دو تا چراغ رو شما در نظر بگیرید، این دو تا چراغ، ما حالا لامپ رو مثلا بزنیم، دو تا لامپ رو در نظر بگیرید، اینها از هم جدا هستند، یه لامپ اینجاست، یه لامپ مثلا دو متر اونورتر، ولی نور اینها با هم دیگه ممزوجه. نمیشه گفت این نور اینه، اون نور اونه، جفتش یکیه. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. میگه شما هیچ عاشقی رو پیدا نمیکنید که خواهان وصل نباشه، مگه اینکه معشوقش هم طلبش کنه. میگه دو طرفه است. فکر نکنید شما خدا رو میخونید، فقط شمایید که دارید خدا رو میخونید، خدا هم